بسم الله الرحمن الرحیم. درس ولایت فقیه استاد الهی، چهارشنبه 4 اسفند 1400.
مطلب ضروری باشه به معنی این نیست که
نه، چون اینجا ما ضروریه که اینجا داریم تشت هر جو مرجه ما قصد میکنیم که آقای از اولیات ضروریات نه ما قدیم تو برمان از ضروریات
ببین مثلا میگون هر جو مرج باطله
اینجا داریم چون ضروریات که اینجا باید حکومته همش برمیده به هر جو مرج
عرض میکنم دیگه. خود این که شما گوی هر جو مرج باطله خودش عنوان ثانویه یه اولیه بطلان هر جو مرج ها ما داریم همجوری حکم اولی میگم حکومت ضروریه به حکم اولی میگم نمیگم که به ضروره این کارا بکن میگم خود حکومت ضروریه مثل که خود هر جو مرج باطله
نه مرجون باطله الان مثلا بیابون دیگه کردم میگه رو باید بخورم خب. به حکم ثانویه خوردن میگه واجبه چرا؟ چون حفظ جان واجبه که به حکم اولی حفظ جان واجبه
باریکالله
باریکالله برو بخور حکم ثانویه اولی که نیستیه
بله ببین خود حفظ جان حکم اولیه ضرورت حفظ جان وجوب حفظ جان حکم اولیه بعد وقتی شما آب میخوای بخوری برای حفظ جانت غذای طیب و طاهر میخوای بخوری برای حفظ جانت شما داری به همون حکم اولی عمل میکنی کی شما به حکم ثانوی عمل کنی وقتی یه چیزی حکم اولیشه بخواد ایمان اون عوضش کنه اون میشه ثانوی یعنی حلیت مثلا خون شوربه دم این میشه حکم ثانوی به خاطر حفظ جان
حالا آیا حکومت به سالمان کیه؟ چون حسی که داره با مقدمات که حکومت رو تشکیم از من خدا حکومت برای خدا هیچ بنی بشری حتی پیامبر هم که باشه اگه نخواد از اون بگیره حق حکومت نداره اصلا آزادی اونم هست بعد از باب ضرورت حکومت که به خاطر اینکه
هر جا نباشه هر جا نباشه
ما پیشنیان شما
در
اینجا
حکومت
ثانوی
بزنید آها ببین اگه ما بگیم که آره اگه ما بگیم که آقا حکومت ضروریه مال خداست اونم که تحقق نداره نمیشه پس ناچاریم یکی حاکم کنیم حالا بهترین نفر فقیه اگه اینا بگیم آره حکومت میشن یه امر ثانوی
بس عقل زود دلیل عقلی گفتن که یکی از تقریبش برنامه مثلان داره که الان حکومت باید به هر حال باشه نزدیکترین فرد به مظلوم شد قادر به فلان فلان
عیسی نمینی عیسی نمینی
مردمی هم که توی کرونا خود کردن اشکالشون همین بود گفتن این اصلا دلیل عقلی چیزی نمیشه
نه ببینید این که اشکالی که دارید میکنید در صورتی وارده که ما نحوه استدلالمون این باشه که آقا ما یه حکومت اولی داریم و اون حکومت خداست اون محقق نیست اون از خیرش بگذرم از که طرف یه حکم اولی برای حفظ جان داره اینه که طیب و طاهر بخوره اون نیست حالا بریم یه سری چیزی که یه نجسه یا حرامه اینه نباید به حکم اولی بخوره ولی به خاطر حفظ جان بگون باید بخوره مثلا ما اینطوری فرض کنیم یه حکومت اولی داریم اون مال خداست اون محقق نیست هیچ که غیر خدا حاکم نیست ولی به حکم ثانوی چون حکومت ضروریه ناچاریم یه غیر خدایی را بگیم حاکمه و اون البته بهتر نفرش فقیره اینا ما نمیگیم
چون دقیقاً همین توی چند سجده شده
که آقای از اول تا حالا اونی که گفتیم این نیست اینه که حالا میخوام بگم اگه دقت نکردیم همین ظاهره شبیه اینه با ولی قصه اینه که چون ضرورت داری و حفظ جانت واجب است غذای طیب و طاهر باید بخوری، نه غذایی که حکم اولیش منعه که بشه ثانوی. ما استدلالمون شبیه اینه. حالا چی میگیم؟ به یکی دو بیانش الان عرض میکنم. بیان اولیش نیست که آقا حکومت مال اللهه. خب حکومت الله معنایی ندارد جز حکومت پیغمبر، و حکومت پیغمبر حکومت الله نمیتونه زمان پیغمبر معدوم باشه چون ضروریست. ببین چون ضروریست دیگه حکسا نمی نشده، چون خود حکومت که ضروریه حکومت اللهه. حکومت الله ممنون نیست با اون بخوام حلالش کنیم. نه حکومت ضروریست، حکومت ضروریست، حکومت مال الله هست. مثل که قضا طیب و طاهر از حفظ جان ضروریست. این دو تا به هم رسیده، شما باید قضا واجبه بخورید. این که حکومت ثانوی نیست که. حکومت مخصوص الله هست، حکومت هم ضروریست. حکومت الله معنای نداره به حکومت پیغمبر خدا. حکومت پیغمبر خدا بعد از مرگش نباید معدوم باشه.
این که میگید معنای نداره جز حکومت پیغمبر،
چرا؟ چرا به خاطری که
نه
نه نه چون ممکن نیست، نه چون ممکن نیست، چون اصلا معناش همینه. چون الله نمیاد پایین، نه این حرف این نیست که مثلا چون حلال ممکن نیست به این سر حرام، نه اصلا خود حکومت الله یعنی حکومت پیغمبر. الله مثل که مثلا بگن که آقا حکومت سلطان چرا منشیش داره می نویسه من تحت یوقی منشیشم تحت یوقی؟ نه بابا، حکومت سلطان یعنی که حرف منشیشه گوش کنی، چون سلاطین توسط منشیش و احکامو می نویسن، خودشون که نمی نویسن. لذا اگه شما حرف منشیه گوش کنی عین حکومت سلطانه. بلا تشبیه پیغمبر هم چینیه، معنایی برای حکومت الله نیست جز که الله توسط نبی خودش حکومت خودشو به بروز برسونه. این خودشه و این خودش نمیتونه بعد نبی تعطیل بشه چون حکومت ضروریه. پس باید خود اون الله باید برای بعد نبی فکر کرده باشه. اینه ما داریم میگیم. لذا میشه حکومت وسیع، حکومت وسیع عین حکومت نبیه. داریم گردن الله میذاریم که اللهی که حکیمه و میدونه حکومت ضروریه، حکومت رو هم مخصوص خودش کرده، نباید نقض قرض بکنه برای بعد نبی فکر نکرده باشه. وقتی میگم برای بعد نبی که خب قربونش برم فکر کرده، اونا که میشه اوصیای معصومین. خیلی خب، همه استدلال میاد بعدی معصوم. این اللهی که حکیمه و میدونه حکومت ضروریه برای اون بعد نباید فکر نکرده باشه. اصلا یه دونه روایت آیم نداشته باشیم عقل میگه باید فکر کرده باشه. حالا من خودم میرم ببینم وقتی نشدیدم ازش چه فکری کرده، خودم میرم با تناسب و حکم موضوع گردنش میگذارم. طرف بهش گفتم که این رو چند شنبه است، گفت نمیدونم ولی بهش میاد دوشنبه باشه. عقل همینه میگه، میگه من نمیدونم خدا کیا نصب کرده ولی بهش میاد اینا نصب کرده باشه. مثل همین حکم چیزی که میگن انسداد علل کشف چیه؟ که عقل که از شاره چیزی نشده بار حجیت زن، ولی گردنش داره میذاره میگه من کشف میکنم که شاره حجیت زن رو حجیت کرده. این الان عقل میگه من کشف میکنم که شاره یه همچی کسی یا باید حاکم کرده باشه، چون حکومت الله انبیان و سیان و این نزدیکتر فرد به این. یه بیان. بیان دیگه میگم که برو بی نصب کرده یا نه، برو ازش بپرس. حکومت مخصوص اللهه، یعنی تا پیغمبر هست پیغمبر، برای بعد پیغمبر، پیغمبر باید بگه کی و برای بعد اون امام معصوم او باید بگه کی. اینجا را عقل میفهمه. لذا میگه انتخابات ها بیرز دور، حکومت حزبی ها بیرز دور، برو بی چی گفته. خب حالا چی گفته؟ اگه دیدی چی گفته و داشتی که اگه نشه قدر متعقنش اینه. این بیانه دوم. هیچ کدوم اینا به حکم ثانوی حساب نمیشه، ولی عیناً هم استدلال است که شما میگوید اون استدلال یه جوری میتونی تقریر کنی حکم ثانوی بشه وقت باطله. شما میخوایم حکم اولی درست کنیم. ما تو حکم ثانوی لابد کلام هم گفتیم آقا اگه حکومت انتخابی از این باب میگو که این حکم ثانویه، ما میخوایم حکم اولی برای حکومت درست کنیم و بیان خودمون حتما حکم اولی. بله. میخواییم بزنیم بسم الله شو بگم بعد بعدی بسم الله رو بناره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بفرمایید.
آیاتی که الان دیروز فرمودید مثلا مثل این آیه فرمود که یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اولیاء. تو اینجور آیاتی که وصف آورده الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، این وصف به حساب علت حکم و اینا که مثلا این کارو نمی کنن و میشه اولیاء قرار داد یا نه، این وصف همینطور مثلا
حکمت و حکم دیگه. ببینید یه وقتی بود که ما شک داشتیم این وصف احترازیه یا مفهومیه یا مثلا قالبیه یا ذکر مثال، ما سه چهار نوع وصف داریم. اگه چیز هیچ دلیلی نداشتیم و فقط واسیم به این استناد کنیم، از خارج هم نمیدونستیم و شک داشتیم، گفتیم آقا این موضوع حکمه. وقتی یه وصف موضوع قرار میگیره اسمش میشه مفهوم لقب، و لقب مفهوم نداره، از افول بفاهم لقب. ولی ما از خارج که میدونیم که آیات داره خودش هم دیگه معنی میکنه، یه جا میگه لا تتخذوا الکافرین اولیا، یه جا میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. ما میگونه ها پس معیار کافرین هم عداوتشونه، پس شامل عدوی دیگه هم میشه. ما طبقی این دوتا آیه کافرها ممنوع میشن چه عدو باشن چه عدو نباشن، عدوها هم ممنوع میشن چه کافر باشن چه کافر نباشن. یه آیه دیگه این است که خوندین لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین کفروا من الذین اوتوا الکتاب والکفار من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. این داره میگه که خب همون کفاره، ولی یه حکمت و حکم رو هم میگه، چون موضوع کفار رو خودش میگه. میگم خب الذین اتخذوا دینکم حکمت حکمه، چون اون عدله مطلقا کافر و عدو را چی کرده، معلوم میشه. میگه خب به عقلتون رجوع کنید، این آدم شما رو مسخره میکنه، شما میخواید اینا رو ولی خودتون بگیرید، این چه عقلیه دارید آخه؟ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا اولیا.
حالا اگه ما باشیم یه آیه و وصف بیاد قرینه جایی نداشته باشیم، از یه طرف وصف مشعر به علیت، از یه طرف هم وصف منظوم نداره، اینجا
خب این دو تا جمله که در آنی واحد هر دو تاش درسته که مفهوم نداره، مشعری به علته، علته که باشه علت مفهوم داره، یکی از مفاهیم خیلی قوی مفهوم علته، ولی مشعر به علته، یعنی در حدی به قول آقا ذوق میتونه بگو این میتونه علت باشه، ولی در حدی استدلال نه، بس مفهوم نداره. بله ظهوری در علیت نداره، مشعری به علیته، یعنی در حد حکمتی حکم، در حدی که شاید علت این باشد نخواهی چیزی را عوض کنی استدلالی بکنی چرا واسه، یعنی این طوریه با میگن که مثلا هر جا خورد شیشه دیدی مواظب باش چون ممکنه لاستیک ماشین پنچر بشه، جا میگن هر جا واسه دیدی منتظر باش شاید علت باشه، برو بررسی کن، به معنی این نیست که خورد شیشه حتما ماشین رو پنچر میکنه، احتمال داره بسن مشعر به علیت، یعنی به این معنی نیست که حتما علته، احتمال داره، جای بررسی داره که شما ممکنه این وصف علت باشه، دور بررسی کنی به حسیا نیست. حالا یه جای علت این اشعار اونقدر قویه که ما یقین پیدا میکنیم، یعنی از قرائن نه به صرف وصف بودنش، از قرائن خارجی، یعنی با این جمله اگر یکی یه وصفی گفت علته استیحاش نکن، چون خیلی وقتا علت رو به شکل وصف میارم، مثلا میگه این پوله بده به شاگرد اول، بده به اون که شاگرد اولی، وقت میگم بده به اون که اونجا نشسته، ما میدونیم نشستن که علت اکرام نی، ولی میگم این پوله بده به اون که شاگرد اولی، میفهم نه این به خاطر شاگرد اولیش بوده. اگه من بهتون گفتم علت این پول شاگرد اولیشه، اگه رفتی دیدی این که نه این شاگرد آخری کلاسه، پوله بهش نمیدی، چون وصف مشعر به علیته، من بیرا نگفتم. اگه بگم این که گفت پوله بده به اون که شاگرد اول اونجا نشسته، میفهمیم علت بوده، پس لا اقل جا احتیاط داره که این گفت شگرد اولی ها خواهد که یکی دیگه است، نکنه اشتباه در تطبیق داده مثلا، و میره میپرسه میگه آقا این که اینجا نشسته شگرد اول کلاس نیست شگرد آخره، حالا بدم یا نده.
پس این آیه هم
کدوم آیه؟
یعنی یه بخش
میگنم نفی خاصه، نفی عام نیست، و اینا نمیتونن حاکم باشن. خب آیه دهمی که امروز انشاءالله بررسی میکنیم، یعنی در محضر آیه قرار داریم، آیه 36 سوره نحل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد بعثنا فی کل امتین رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی یه رسولی فرستادیم با این سرخط، با این فرمان اصلی که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. همه امت ها، آیه میگه همه امت ها پیامبر داشتن و این ظاهر آیه همه را میگه، یعنی هر در هر جایی و در هر زمانی. و این که میبینیم اسامی پیغمبرها تو قرآن 22 تا اسم فقط اومده، اسامیشون نیومده، این اصلا به معنی نیست که همین اون پیغمبرها. حالا این بر ما بدیهیه و ولی خود قرآن هم میگه ولقد ارسلنا رسولا من قبلک منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك. اصولا قصه گفتن یعنی قصصنا، بیان احوال انبیا بسته به مصالح بوده، بسته به نیازها بوده. ما بنامون نیست این کتاب کتابی تاریخ انبیا باشه و اونم در حد حصل همشونو بگیم که هر که نگفتی بگی نیست. لذا اگه به شما گفتن که آقا تو سرخ پوستای آمریکا پیغمبر مبعوث شده یا نه، خب اولا که شما بگو اول ثابت بکن که سرخ پوستای آمریکا قبل زمان پیغمبر رو بودند، دو بعد ثابت کن که این سرخ پوستا از اقوامی نبودن که مهاجر بودن، چون خیلی اینا میگن میگن اقوام مهاجر بودن، یعنی تو محیط انبیا زندگی میکردن و آشنا به انبیا بودن و هجرت کردن. وقت بعد تازه بگو که حالا اگه بعد فرض که اول از اول خلقت همون جور که مثلا مادها و آریایی ها این ور بودن، سخوس ها هم اون ور بودن، قرآن عدل لیدره میگه اونا پیغمبر داشته، بر فرضی که اونا موضوع برای کل امتن باشن، قرآن میگه کل امتن حتما رسول داشته. ولی این که برای شما نگفته، خب همون وقت هم بیایی بوده نگفته برای دو، مثل موسا که بود تو هم همزمان با موسا اون ور هم بیایی بوده ولی نگفته. چطور؟ خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، ولی همزمان با عربستان که شطور و اسب و خیل و بقال و حمیر داشته، یه جایی هم بوده کانگورو و نمیدونم لاک پشت و اینا داشته، ولی قرآن اونا رو نه اسم نبود، میگه ول خیل و بقال و حمیر لترکبوها و زینتن و یخلق و ما لا تعلمون. یخلق و اما شما نمیدونید، هرچی یه سری میوه‌هایی هم بوده که شما چون اصلا سر کار نشین، تو قرآن موز هست، نمیدونم چی چی هست، مثلا نارگیر نی، تو پرتقال هست، نارنجی نی، نبوده. خب مثلا هندوانه تو قرآن نیست، مثلی که اون روز نبوده، یا اگه بوده مهم نبوده که ذکرشون. ولی حالا این دو مورد، یکی انبیایی که و من هم ملم نقص و سلک، یکم موجوداتی حیواناتی که یخلق و مالا تعلمون، میفهمونه که قرآن قرار نیست همه موجودات مخلوقات خدا را نام ببرن. خب به قول حضرت امام فهمدن که ولقد ارسلنا فی کل امت رسولا، گفتن از مهربونی خدا اینه که قبل از اینکه یه بنی بشر پاشا بذاره توی کره زمین، اول پیغمبر رو گفت بفره، اول پیغمبر فرستاد و بعد از نسل او بقیه بشر رو آفرید، که یه لحظه هم زمین بدون حجت نمونه، مردم بدون پیغمبر نمونه. امت بله، هر امتی هست،
مثلا حضرت موسی، حضرت عیسی
همینطوره. بله نه، فی کل امت رسولا یعنی امت این زمان، امت حضرت موسی درسته، یه امتیه که تا زمان پیغمبر مثلا بعدی ادامه داشت و این امتی موسایی داشت و همشون از موسا خبر داشتن. ولی اگه فرض کنید یه امتی یه جا بودن که از پیغمبر خبر نداشتن، خودشون هم پیغمبر نشدن، شامل آیه میشن، نقض آیه است. اینکه شما امت موسایی باشید ولی خبر نداشته باشید، پشت کو باشید، زمان موسا تو آمریکا زندگی میکردید، هیچ خبری هم از این نداشتید، اونا نمیتونیم بگم خب اینا امت موسا بودند و موسا هم که بوده سو خودشون میخواستن بیان و این حرفا. نه، قرآن میگه فی کل امت رسولا، اونا که جز این امت نبودن پس باید یه رسول داشته باشه. خب دو تا وظیفه اصلی هم قرآن میگه به عهده پیغمبر بوده، یکی انتشار توحید یعنی عبود الله، حالا به عبارت دیگه تبیین احکام الهی مثلا ولایت تشریعیه مثلا، حالا اگه بخوام به این زبون ها خیلی اوتو کشیده و چیزش کنیم، ولی خب یعنی عبود الله دیگه نشر توحید. یکی هم اجتناب از طاغوت، یعنی حکومت طاغوت نه حکومت الله، بله. و هرچند تو خود تو دل خود ان عبد الله اطاعت و حکومت الهی نهفته سا، ولی اگه حالش نشته باشید رشتن و طاغوت داره اثبات میکنه، یعنی اصلا تقابل این دوتا با هم، یعنی هرچی اونجا نیست اینجا هست زبدش رو برای اون قرار بده. هرچی من اونجا نگفتم تقسیم بندی قرآن است دیگه، وقتی میگه رشتن و طاغوت یعنی حکومت طاغوت نه قطعا یعنی حکومت برای الله، آره. لذا همه پیغمبران هم در عین این که انتشار توحید میدادند در مقابل طاغوت ها موضع گیری داشتن، هیچ پیغمبری با طاغوت زمان خودش سازگاری نداشت. ممکنه نتونسته اونو بیاره از تخت پایین رو خودش رو تخت بشینه، ولی هیچ وقت هم به رو تخت نشستن او رضایت نداشت.
اگه مثلا از تو موسی توی بنی اسرائیل توی مصر محبوس شد بعد اون فرعون ادعای خدایی نمی کرد، یا به
قول آقای
چیزا
انوشیروان عادل
بود اونجا،
موسا میاد همون رو مزگیری میکرد نظرتون؟ بله حتما میرم. ببین موسا وقتی سراغ یک کشاورزی خب اگه طاغوت باشد که وظیفه مبارزه باش داره، شما سوال اینجوری نکردی که میرفت باش مبارزه میکرد، گفت میره هدایتش کنه، بله میره هدایتش میکنه، یه چوبونه ول نمیکنه بیاد یه سلطانه ول کنه، چوپون که خودش اصلا گلش هم نمی کنه بیاد سلطان که با یک کشور داره چیز کنه. رومی ها اون زمان ضرری به پیغمبر نزده بودن، ولی پیغمبر برشون نام فرستاد و پاید بیاید.
اگه ظلم نمی کنه آیا میره از تخت میادش پایین؟
از تخت الزام من لازم نیست بیاره دش پایین، ولی میره دخو عرض میکنم دیگه، دخو آره دیگه میره حکومتش رو اجرا میکنه، ولی او به دست انوشیروان مثل اون پیغمبره که گفتیم اینا روش اجرایی حکومته، تو روش اجرا حتما اون تخته و اون تاج مهم نی، مهم انفاذ امر الله در مردمه. هر حاکم جائری من فکر میکنم دلیلم هم همون آیه قرآن است که قالوا ابعث لنا ملکا، فکر میکنم اگر که یه امام عدلی پیدا بشه بیاد به یه انوشیروانی که میگفتن میگن عادل بودست برسه دو بعد اون انوشیروانه هم بگه آقا هرچی شما گفتی میخوای بیام از تخت پایین، ممکنه بهش بگه نه نه یا حرف کارو بکن، مثلا تو منصوب من، مثلا کاشف الغطا که گفت تو منصوب من، به فتح علی شاه گفت تو منصوب من، یعنی الزام نداره که حتما بهش بگه بیا پایین، اصلا حرفشون اینا نیست، انبیا حرفشون است که احکام خدا میخواد اجرا بشه، تو هم داری اجرا میکنی تو اجرا کن، طوری نیست من تو رو نصب میکنم به حکومت که اجرا. تعارض و تضاد اونجا پیدا میشه که اون مانع احکام الله بشه، وقت تو پای جونم میسته، حتی اگه فرعون باشه که ادعای رب اعلایی بکنه هم میسته جلوش و باش میشه. طاغوت یعنی انوشیروانی که داره 90% عدالت رو هم اجرا میکنه و 10% زیر بار عدالت هم بیانی میره، اینم طاغوت. طاغوت یعنی این که یه مجتهد مرجع تقلیدی که شرایط نسب امام رو نداره، مثلا به یه دلیلی حکومت دست یه امام مجتهدی در او بالفعل شده، من خودم مجتهد مرجع تقلیدیم ادعای حکومت میکنم، من طاغوتم. یعنی هر کسی که حکومت نعوذ بالله اگه یه پسره یه امامی در زمان پدرش که زنده است بخواد ادعا حکومت کنه اونم طاغوت.
شما طاغوت چه صدایی دارید معنی می‌کنید؟ لغت
حکومت ببین نه استعمالات قرآنیه، طاغوت حاکمی که طاغیه دیگه، یعنی معنی لغتش اونه، ولی یه مصداقش این است که تو اصل ادعای حکومت تو طاغوتی، حالا ولو احکامی چه جاری میکنی همش یا اکثرش به عدالته، ولی تو اصلا حاکم نیستی که میگی من حاکم، تو این طاغوتی، تو این ادعا دروغگویی. خب
استفاده کردن داریم استدلالای ما به نظر میاد رئیس جمهور هم مجبور باید مشارکت باشه در خلال اجرای حالا مثلا اجرا اونا مردم ها خراب میکنه، نمیدونم بده قرار داده بیمونه بده ببنده، حالا اون جایش که دارم مجلسش دارا نگه نداره، خیلی موارد میشه که تو وضع همین قوانین اجرایی که کشور اینا باید شهر ملاحظه بشه.
ببین اون کسی که بله دقیقا آره، اون کسی که کسی غیر مجتهد رو میذاره سر کار، خودش وظیفه داره که کسی بذاره سر کار که احکام خدا رو جاری بکنه، حق نداره، خودش هم حق نداره غیری که کسی که نمیتونه یا اراده اجرای احکام الله نداره جاره. ولی خب حالا خصوصا مجتهد باشه میشه، مجتهد نباشه مجتهد کانالیزش کنیم، یعنی مجتهدیزه، یعنی طور قانون رو قواعد برش بذاری که مجبور باشه طبق اون قوانین عمل کنه، یعنی طبق فتوای مجتهد عمل کرده، یعنی با قانون با سیستم طرف را ملزم به اجرای احکام اللهش بکنی. خب دیگه حالا تو مصداقش باید دید دیگه، تو مصداقش باید یه روزی من با معظم رهبری نتفهم تو اصفهان گفتن، من خودم هم بودم اونجا، گفتن که هر کس که تو کل این کشور از هر پست و مقام دولتی که داره تو هر پستی هست اگر خلاف حکم الله عمل بکنه تنفیذی که هست شاملش نمیشه و طاغوته، حالا کلمه طاغوت من میگم نمیدونم این لفظ رو گفتن یا نه، و تصرفاتش باطله و حرام، اشغال اون پست براش حرامه، اینا صریحا گفتن که تنفیذی من شامل کسی که خلاف احکام الله عمل بکنه نیست. اون تو خب خلاف احکام الله به این نیست که هر روز من از من بپرسی، هر رساله هست، قرآن هست، کتاب هست، میشه اینا مسلمونه خیلی احکام بلده، به من نیست که صبح صبح تو هر مسئله زنگ بزنه بزنه، خب خیلیش بلده. نه این تو کلی ها ببین جزئیات ها شما میتونی بفهمی، ولی چرا جزئیات ها ما میفهمیم؟ چون کلیات ها یکی بهمون گفته، ببین مثلا این گوسفند حلاله اون گوسفند حلاله، چون کل حیواناتی که سم دارند و نشخوار میکنند یکی بهمون گفته، وقت اونا باید استنباط کرده باشه. بله. کلیات را اعلام میکند و نظارت میکنه بر جزئیات که از خود تو کلی خارج نشه.
این سخت داره یا اون رئیس جمهوری که هر روز میخوام مثلا اینجا خونه مردم خراب کنم، اونجا مسجد خراب کنم، اونجا بری قرارداد رو من نمیخوام، یعنی من بانک ها نمیتونم شدم
این سختی، یعنی مثلا بیشتر باید راه بره براش، بیشتر باید زور بزنه که این، اما اگه بود این نیازش به استنباط، نیازش به استنباط احکام این بیشتره یا اون؟ اون چرا؟ چون 10,000 تا از این موارد با یک کلی میگن محکوم شخص، مثلا میگن آقا خونه مردم ناب حق چیز نکن، به ناحق خراب نکن، تموم شد دیگه، کلی خونه هایی که شهره که میخواد خراب کنه معلوم میشه خون متخلفه. بله آسیه حالتن، هرچند که حالا این کاری نداره دا خیلیش چیه با حرف نسنجیده هست، واقعا یکی که یه اتوبانی که رگ حیاتی یک شهر را بند آورده اونو باید خراب کنه، هر حال که ما عادلی هم باشه خراب میکنه، بعد الان خراب میکنه یه پیر زن توشه، یه پیر مرد توشه، یخته عواطف و احساساتش تحریک میشه، یه دم که حسن اصلا فیلمشون هست کارشون این دست که اینجا میان نمیان پولگیرشون میاد چیز میکنن شروعش میکنه، شروعش میکنه بیروز دور دیگه، حالا شروع بازی ترز خوارج که نبودن هم بیرم گفت جز من هیچ که نمیتونست تخم این فتنه را در بیه، چشم این فتنه را کور کنه، چون اونقدر مقدس بودن که کسی باشون نمیتونست اصلا طرف بشه. این حالا شهرداری خراب میکنه دم یافتم ما مواظب باشیم که خیلی وقت هم خوب کاری میکنه خراب میکنه، یعنی واقعا ما خودمون مدعی هستیم که چرا نمیکنیم. این که دیگه یادتون نیست شما همینجا این چیز را پشت بیت امامی دوتا خونه بود تا صاحبش مرحوم نشد شهرداری خرابش نکرد و کلی این اولوارم مریاس لنگ بود، لنگ همین دوتا خونه بود که مال دوتا بزرگوار بود که بعد مرحوم شدن تا شهرداری خراب کردن، ولی تا زنده بود باید خراب میکرد، قدرت داره شهرداری و خیلی حالا کاری نداره. بیام سر این که بعد از اینکه آیه میگه انبیا اینطوری بودن، بعد مردم ها در مقابل انبیا دو دسته میکنه، فمن هم من هد الله و من هم من حقت علیه الضلاله. بعض از امت ها این هدایت الهی را قبول میکردن، یعنی عبدالله و سنه و طاغوت را میپذیرفتن، و بعضی هاشون نه. و حالا بعضی میپذیرفتن بعضی نه، رو این با چه تعبیراتی. اونا که میپذیرفتن شدن هد الله، اینا مورد هدایت الهی هم قبول هدایت الهی کردن، پس خدا هدایتشون کرد. اونا که نمیپذیرفتن حقت علیهم الضلاله، یعنی تموم حکومت حاکم حق را نپذیری، نه که گمراهی ها، نه که گمراهی ها. و من هم فمن هم من حد الله و من هم من ولنه من هم من حقت علیهم الضلاله. این خودی زلالته، اصلا این زلالت مال خود همینه، حقش همینه، خیلی تأکیدش بیشتر از زل است، حقت علیهم الضلاله. بعد میگه خب حالا میگه برید ببینید که اینا چی کاره بودن. فسیرو فی الاعراب فاندرو کیف کان عاقبت المکذبین. ای پس نامکذبم هستن، ای پس عاقبتشون مورد عبرت هم هست. این حکم پس حکم همیشه گیم بوده. ببین اینا حقت علیهم الضلاله، گمراهن، گمراهی مستقر دارن، به تکذیب الهی، به مرحله تکذیب الهی رسیدن، بعد عاقبتش عاقبت های بدی داشتن، بعد درس عبرت برای دیگران شده. ببین چقدر حکم داره با این چهار تا کلمه براشون بار میکنه. اینا چیکار کردن؟ همین فقط ان عبد الله هاشن و طاغوت انبیا رو گوش نکردن، تن به حکومت انبیا ندادن. تقریب استدلال ما اینطور به این آیه استناد میکنیم که تو یه چند تا مطلب میگم. اولا آیه میگه حکومت بر همه امت ها بوده، فی کل امته، و قطعا نمیشه بگوی که این فقط جمله خبری از گذشته است و شامل آینده نمیشود، و بگم حکومت الله منحصر به امم سابق است، کاری به امتی ما نداره. هم آیه قضیه حقیقی است اگه بپذیرید، فی کل امته قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقی است، یعنی امتهای قبل و بعد و اصلا کل ما وقف تحقق فی الخارج و صدق علیه کلمه امت ما رسول براش داریم. یا از این بابت که چون قضیه حقیق است، یا از این بابت که بگم که خب ما وقتی فهمیدیم که یکی از فیضهایی که از جانب خداوند برای بشر نازل می شده، همیشه هم نازل می شده، فیض رسالت بوده، منع فیض محاله. اگه بگویم اومم این لاحقه ندارن رسول، منع فیض میشه و منع فیض محال. به علاوه اینکه دستور اجتناب از طاغوت هم همینطور، دستور اجتناب از طاغوت هم نمیتونه مخصوصه یه امت و دون امت دیگه باشه، لذا حکومت الهی هم همیشه تو همه انبیا هست، حتی انبیای بعد. خیلی مطلب دوم که ولی خاتمیت میگه که رسول تموم شد، امتهای بعد دیگه رسول ندارن، بلکه رسولشون همون رسول خاتمه، یعنی رسول خاتم رسول همه امت هاست تا قیام قیامت. پس حاکمیت او هم بر همه امت ها نافذه تا قیام قیامت، و همه امت های بعدی تا قیامت باید برای اینکه اجتناب از طاغوت کرده باشن برن تن به حکومت او بدند، تن به حکومت رسول خاتم. خیلی نه مطلب دوم. مطلب سوم، و نمیشه بگیم که حکومت پیغمبر بعد از فقدان ظاهری ایشون، بعد از اینکه جسم شریفشون از بین امت رفته، حکومت پیغمبر پاورجاست، چون آیه میگه ولی رئیس نداره. چون حکومت بی رئیس، حکومت بدون حاکم، نبودش بهتر از بودشه، و هیچ هدفی از حکومت ها نمیتونه محقق بکنه. بنابراین حاکم هست تا قیام قیامت، حکومت هم حکومت رسول خداست، حکومت بی حاکم هم که نمیشه، باید حاکم حتما داشته باشه. خیلی مطلبی چهارم، خب این رئیس حکومت که حتما باید باشه کیه؟ ما عرض میکنیم که حتما باید یکی باشه که بتونه کار پیغمبر رو بکنه دیگه. برو ببین کار پیغمبر در اداره حکومتشون چی بوده. حالا طبق اون آیه شریف سه تا وظیفه داشتن دیگه، ولایت تشریعی داشتن، اون آیه سوره حدید بود، ارسلنا رسولنا و انزلنا معمول بینات کتاب و میزان و انزلنا الحدید. این سه تا وظیفه ولایت تشریعی و ولایت در قضا و ولایت در امارت داشتن. خب جانشینش هم باید به این سه وظیفه نزدیک باشه. درست خاتمیت و شاید اسمت تموم شده، ولی بالاخره باید یکی باشه که هم دین رسول را بشناسه. ما میگیم اسلام شناس، بشه مجتهد، هم عاقل با تدبیر باشه که بتونه از این قدرتی که ازش هست استفاده، هم عادل باشه. جامعه بین عدالت و کفایت و چی؟ علم و عدالت و کفایت. قطعاً حکومت پیغمبر که بعد از ایشون باید رئیس داشته باشه، رئیسش باید این شرایط را داشته. ما به اینا میگیم نبی تبلیغی. یعنی تو روایات میگه که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل که حضرت عیسی و حضرت موسی نیست که، علما امت از اونا که بالاتر نیستن که. همون انبیاء تبلیغی بنی اسرائیل بودن که در زمان حضرت موسی پیغمبران زیادی مبلغ دین موسی بودن علی نبینا و آله و علیه السلام، که مثلا یکیشون مبلغ توی روستا بود، روحان مستقر بود مثلا توی روستا، یکیشون روحان مستقر توی پادگان بود، توی شهر، توی استان، توی کشور. یکی هم فسادن برای یه قاره مثلا برای بروجردی، یکی هم فساد برای چیز اسلامی هامبورگ که مسلمانای اروپا را زیر نظر داشتن. و همین ها بودن دیگه نبیای تبلیغی که اینجا علمشون را تحصیل کردن، اونجا شاید علمشون تحصیلی نبوده، اعطایی بوده، بهشون داده شده بوده. خب و مطلب آخر که حالا بلا کلام هم گفتیم ولی یه مرور روش بکنیم، آثار تخلف از حکومت دینی تو این آیه 5-6 تا اثر میگه. یکی این که آقا طاغوت، خود طاغوت کلی بار داره تو قرآن. دو واجب الاجتناب، حکومت غیر انبیا را تخلف از حکومت دینی واجب الاجتناب، وجتنب الطاغوت. سه پیروی از او زلالت و گمراهیه، حقت علیهم الزلاله. چهار تکذیب خداست، فنظر و کیفکانه آقا با طولم کذیم. پنج سرنوشت پیروانش عبرت سایرینه، فسیرو فنظر. این تیکش حالا تفسیر نوری شده، ولی خب حالا واقعا این کار ای تفسیر نور کار ای خوبیه. یعنی برداشت از کلمه به کلمه قرآن. حالا یاد اون افتادم. خب این 10 تا آیه تا اینجا که خب دقت داشتین، یه آیه 9 همش یه دست آیه، آیه 11 هم دوباره یه دست آیه است. کل آیات احکام سیاسی اجتماعی و اجرای اسلام که متوقف اجراشون متوقف بر حکومت، اینا جزء ادله حکومت دین قرار میگیرن. اگه اسلام دستوراتی دارد که اجراش متوقف بر حکومت است و این دستورات در زمان غیبت امام هم باید اجرا بشه و جزء دستورات دین است، پس میفهمیم در زمان غیبت امام هم باید یک حکومت دینی باشد. حالا آیاتش دیگه مهم نیست، خیلی شاید چیز هست، ولی به عنوان نمونه آیه حد سرقت تو آیه 38 مائده و سارق و سارق فقط و ایدیه همو جزاءً به ما کسبان کالم من الله. آیه حد زنا 2 سوره نور، از زانیت و از زانی فجلدو، خیلی جالبه، از سارق و از سارق، از زانیت تو و از زانی. یعنی اون اول مذکر، این اول مؤنث. چرا؟ مؤنث چی؟ مدیریت دست اینه دیگه. مدیریت تو گناه زنا قوه فاعلش، یا فاعلش هم شاید نباشه ولی همه کاره، اصل کاریه، اصل کاریه اینه. ولی تو سرقت نه، معمولا سرقت با مر انجام میشه. نمیدونم قصه است یا روایته، من روایتش ندیدم، ولی توی بعضی کتاب خوندم که یه زنی اومد گفت که فلانی با من به زور زنا کرده مثلا بچه دار شدم، و حضرت یه سوزن ورشن گرفتن دستشون گفتن نخش کن، و خرچه میخواست نخکونه تکون میدادن. نه، تو میخواستی که این تونست سوزن نخکونه. نمیدونم چیه واقعا قصه سیاد چیزه، ولی اصلیه، یه درستیه، یه حرف درستی، حالا از معصوم هم سر نزده باشه، ولی یه حرف درستیه که بالاخره تو هم اصل کاری هستی، حالا کاری به محرک بودن و کاری به چیز نبوده، ولی تا متابعه نباشه انجام نمیشه. چقدر داشتیم که مثلا مغولا حمله کردن، فلان زنه عفیفه رفته گفته منو بر پیش فرموندتون کار دارم، گفته من یه چیزی اگه کاری به من نشته باشی یه راهی یادت میدم که شمشیر بهت اثر نکنه، من یه وردی دارم که اگه بخونی شمشیر اثر نمیکنه و میخوای آزمایش کنی، به خودم خوندم و آزمایش کنی شمشیر ده بردار، به شدت بزن به گردنم هر چی زورده و میزنه گردنشو قطع میکنه و ما این میخواست خودش نجات بده، از گناه نجات بده، از تجاوز نجات بده، خودشو به کشتن داده که اینطور بشه. خب آیه حد محارب، انما جزاء الذین یحاربون الله، سیاسه مائده محارب و مفسد فعل از حکمش اینه ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، یا کشته بشن یا به دار زده بشن یا دست و پای مخالفشون قطع بشه یا نفی بلد بشن یا ینفوا من الارض تبعید بشن. خب این معلومه قطعا حکومت باید این را اجرا بکنه. آیه ای که میگه سریعا دستور میده که قوای نظامی باید داشته باشید، آیه 60 سوره انفال و وعلم و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، هر آنچه که میتوانید از جنس قوت و نیرو برای خودتون جمع کنید، هر چی میتونید اسلحه جمع کنید، نیروهای مثلا نظامی، پیمانهای نظامی همیشه شامل میشه، مثلا اینکه خودتون ضعیفید باید با یه قبیله یه قوی پیمان ببندید که در مقابل دشمناتون قوی باشه، و من رباط الخیل از دسته های مثلا حیوان گله های اسب، چرا ترهبون بهی که باش بترسونید عدو دشمن خدا را و عدو کم دشمن خدا و دشمن خودتون را بترسونید. بعد یه چیزی دیگه هم هست و آخرینم این دونه هم لا تعلمونه هم، یه کسانی را میترسونید که اصلا شما نمیشناسیدشون که اینا دشمن شما، بلکه شاید گمان میکنید دوستند. امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم به محمد حنفیه گفتن که بدون تو هر وقت میری میجنگی تو هر لحظه با یه نفر میجنگی، ولی طوری بهش ضربه بزن که تا فستات فرموندهشون حساب ببرن، این طوری با قوت بجنگ که تا خیمه فرموندهی رو هم ببین تا اونجا هم حساب ببرن میگن این دیگه چیه. یعنی هم برای این که روش جنگی یا گفتن بهش تو جنگ باید طوری بجنگید که تمام آخرین من هم لا تعلمونه هم اونا هم بترسن، ولی من که روحیش هم از بین نره بهش گفتن ولی خب تو با یکی می جنگی یا وقت نترسی بگو این همه دشمن هم ده، نه تو هر لحظه با یکشون طرف. این لا تعلمونه هم الله و یعلمو هم، یعنی نه اگر شما قوت ببینن حوثه ضربه زدن هم به ذهنشون خطور نمیکنه، اصلا دشمن نمیشن و شما خیلی فکر میکنید دوستن، واقعا دوستن، اما اگه شما رو ضعیف ببینن دشمن میشن. و آخرین هم دونه لا تعلمونه الله و یعلمونه. آیه انفال و اموال حکومت دینی، سوره انفال آیه 1 که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول مثلا فتقوا الله. انفال ما که یکی از ادله ابطال انتخابات یعنی نفی حکومت مردم بر مردم همه انفال بود دیگه، گفتیم قوام همه حکومت ها به اینه که انفال را استفاده بکنن و انفال مال خداست، آیه میگه مال خداست و مردم حق ندارن که به یه حاکم بگن تو برو حاکم باش و انفال را هم استفاده کن. یعنی اول شما باید بگی که نه انفال مال مردمه، یعنی اول باید با این آیه مخالفت کنی بعد یه حکومت تشکیل بدی. خب آیه یه خمس غنائم که دوباره انفال آیه 41 که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. خب حالا سهم یتاما و مساکین و ابن سبیلا بو خودشون بیان بردارن که خب نمیتونن دار خودشون باید با اجازه بردارن، این حکمش اینه که خمس را باید دست مجتهد برسون و با اجازه مجتهد بده، ولی خب حالا باشه اون آره هیچ، ولی سهم خدا و رسول که دیگه نمیتونی که از جانب اونا که نمیشه تصرف بکنی که، لذا حتما باید یکی باشه که از طرف او باشه. تقریب استدلال ما اینه که آقا نمیشه گفت خداوندی که این احکام رو جعل کرده برای اجرایش هیچ فکری نکرد، یا اینکه مثلا اجرایش داده دست طاغوت، گفته هر کسی که طاغوت یعنی کسی که من به حکومت نصبش نکردم، گفته هر کی حاکم شد همون این احکام رو هم جاری کنه، همون طاغوت که این همه آیه میگه ما اطاعت ازش نکنید ولی خداوند احکام خودش داده باشه دستش، یا فقط به صدور حکم بسنده کرده باشه و موجب مشخص براش نگذاشته باشه. و معلومه که خیلی هاشه هر کسی نمیتونه اجرا کنه، معلومه که هرج و مرج میشه، معلومه که قدرت نیست، معلومه که تضاد منافع باعث میشه که درست اجرا نشه، خصوصا که حالا بعضی هاشه رو باعتم تأکید میکنه که لا یجوز الحدود الا للسلطان، مثلا حالا منظور از سلطان یعنی همون سلطانه. خب یه خلاصه ای از این آیات بگیریم، تقریبا میشه گفت که ما سه دسته آیه داشتیم کل این ده یا زعالی که بود. یه دستشون آیاتی بود که میگفتن خداوند حالا یا اسلام حکومت داره، مثلا میگفت حکومت مخصوص خداست، میگفت خدا و رسول اولی الامرند و حاکمند، میگفت اطاعت از رسول خدا و اولی الامر و تحاکمه به او واجبه، یا مثلا اونا که اومدن از پیغمبر خدا درخواست حاکم کردن و خدا برشون حاکم رو نصب کرد. این یه دسته که اصل وجود حکومت رو میگفت. دسته دوم اون آیاتیست که نقیزش هم میگفت، عکس نقیزش هم میگفت، میگفت که باید از طاغوت اجتناب کرد، یعنی حکومت غیر خدایی رو میگفت طاغوت و میگفت باید اجتناب کرد. همه آیه که امروز خوندیم که خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید، اون آیات که دلالت میکرد حالا به مفهومهی یا به منطوقهی که هر حکومتی غیر حکومت خدا و رسول و مؤمنین حکومت طاغوتیه، و اونایی که دلالت میکرد تحاکمه به طاغوت ممنونه. دسته سوم آیاتیه که لوازم حکومت رو بیان میکرد و ما از اون لوازم پی به ملزوم میبردیم، مثلا نفی حکومت از غیر خدا میکرد، ما فهمیدیم خب پس معلومه پس حکومت مال خداست، یه غیر خدا حاکم نیست، معلومه خدا حاکم. یا مسائل سیاسی امنیتی هم گفت به اول الامر ارجاع بدید، خب معلوم شد که مسائل سیاسی امنیتی به حاکم باید ارجاع داده بشه، معلوم شد اول الامر حاکم. یا می گفت تحاکمه به غیر رسول خدا ممنوعه و تحاکم به طاغوت حساب میشه، خب معلوم شد که تحاکم به حاکمه دیگه، تحاکمه برم شه حاکم، اگه غیر رسول خدا ممنوعه پس معلوم شد حاکم همون رسول خداست. یا می گفت که به حکم رسول خدا باید راضی باشی، حالا اینا این آیه رو نخوندیم ولی همون که میگه فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، یا همین آیات که این آخر خوندیم احکام سیاسی اجتماعی اسلام که اجراش متوقف بر حکومته. بله و نحوه استدلال به هر کدوم از دسته ها هم فرق میکرد که خب دیگه در جای خودش گفتیم، تکرارش نکنیم. بحث آیات تمام شد تقریبا، انشاءالله فردا میریم سراغ دلیل اجماعی که برای ولایت فقیه هست. ما دلیل عقل رو تا حالا گفتیم، بحثمون بعد از مقدمات رسید به ادله ولایت فقیه. اولیش دلیل عقل بود که با بیش از 10 تقریر یا 11 تقریر انگار شد گفتیم. دومیش آیات بود و اونم بیش از 10 تا آیه گفتیم. ببین نه دلیل عقلی محصوره در این 10 تاست، بلکه تقریرات بیشتری هم میشه گفت، و نه آیات محصوره در این 10 تا آیه است که حالا دوتاش هم دوتا دست آیه بود. خب به عنوان مثال مثلا 10 تاشو گفتیم، شاید شما بتونید بیش از 100 تا آیه هم پیدا بکنید که بتونید ازش استدلال بر حکومت اسلامی یا جلو تربیت که حاکم اسلامی در زمان بعد این پیغمبر، چون حکومت اسلام وقتی میگوید تا پیغمبر امام شامل میشه، ولی زمان بعد از پیغمبر ما به خیلیش که نه به همش تقریبا استدلال رو بودیم تا اینکه شامل زمان غیبت زمان خودمون هم بشه. لذا آیات هم منحصر در این 10 تا نبود، شاید بشه یه جلد و جلد کتاب در این باره نوشت، یکی رو نگه پایان نامه داشته باشید یه دور تسلیم رو بخونید مثلا، و کل آیاتی که میشه به نحوی بهش استدلال کرد برای ولایت فقیه، مثل اینا که یه دور فقه خوندن و 3200 تا فرع فقهی که دلالت بر ولایت فقیه میکنه در آوردن، لیکن یه آیات قرآن رو بخونه قطعا بیش از اینها به دست میاد. ما تو بعضیاش گفتیم و آیات مشابه، و الان دیگه میخوام دلیل اجماع رو شروع بکنیم که مدعی هستیم هم به اندازه اجماع محصل منابع داریم و هم ادعا هم ادعای اجماعهای زیادی داریم که برای ما میشه اجماع منقول، اجماعات منقوله یه فراوان و فتاوا به اندازه تحصیل اجماع هم داریم. همه اجماع ما هست سل داریم بحث هست هم اجماع منقول. حالا انشالله فردا موارد شهر هست چی؟ چرا؟ خب این که عرض کردیم قبلا دیگه، همیشه اینجوریه، همیشه ادله اربعه کنار هم در میان، وارد اجماعش نباید بشی برای اینکه مدرکیه، وارد آیات روایتش هم نباید بشی برای اینکه ارشادیه. یعنی اگه ادله اربعه باشه ستاش کناره دیگه، عقل اصله. ولی خب بله 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 منطقه گاهی بر ولایت فقیه به نحوه کلی و خیلی موارد بر مصادیقش، بر یه حکمش، مثلا این حکم اینجا فقیه ولایت داره بل اجماع بل اتفاق بلا خلاف نجدهو مثلا موردی و کلی هر دوتاش. حالا برا فردا اون مقدمه دوم یعنی گاروش بکنید که ما دیگه اونا رو نخواهم تکرار کنیم. تو مقدمه دوم یه سری عبارت نقل کردیم از علما، اونا رو یه نگاه بکنید و بیاید تا فردا انشاءالله دیگه به اونا مراجعه نخواهیم بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی که وارد این فایل این درست